خب سلام، امیدوارم که خوب باشی. منم خوبم، مرسی. سجاد نوروزیان و اپیزود 63 پادکست هوشیارنامه. تو این اپیزود میخوام راجع به یک احساسی صحبت کنم، خشم، که در تمام طول زندگی با ما همراهه. در کودکی یه شکله، تو نوجوانی و جوانی و میانسالی و بزرگسالی و کهنسالی و اینها هم وجود داره، هست، به خاطر اینکه برای بقا به ما کمک میکنه. نوروزیان، خشم برای بقا چطوری؟ خب به روال همه اپیزودها اول بیاییم ببینیم که اصلا این چیزی که ما بهش میگیم خشم چیه؟ چون میدونید دیگه، تا زمانی که یه چیزی رو درست نشناسیم و نفهمیمش، ندونیم چیه، مثل یه توپی نندازیم بالا دوروبرش رو نگاه نکنیم، نمیتونیم راجع بهش درست تصمیم بگیریم، مدیریتش کنیم و ازش بهره ببریم. مگه از خشم هم میشه بهره برد؟ بله، خشم میتونه خیلی توی زندگی به ما کمک کنه. اول بهتون بگم که فرایند تصمیم گیری توی مغز چطوریه. خیلی ساده و روان. مغز ما همواره در حال پیشبینیه. تو هر موقعیتی که قرار میگیره پیشبینی میکنه و بعد توسط حواس پنجگانمون، لامسه، چشایی، بویایی، شنوایی و بینایی، میبینیم و میشنویم و بو میکنیم و میچشیم و لمس میکنیم، اطلاعات وارد مغز میشه. آنچه که مغز پیشبینی میکرده تو ذهنش بوده، حالا خاطره های قبلی یا هر چیز دیگری، اونها با این چیزی که داره میبینه عینیه، یه خورده واقعی تره، تطبیق میده، مقایسه میکنه، ارزش گذاری میکنه. اینجا یه احساسی به وجود میاد و بعد بر مبنای این احساسه مغز تصمیم میگیره، انتخاب میکنه که چه کاری انجام بده و بعد از اینکه تصمیم گرفت، اون پیامده دوباره میره توی مغز، یه گوشه ای ثبت میشه، خاطره میشه، مزه. مثلا قرار بریم پیتزا بخوریم، من به شما میگم که پیتزا، یه تصویری از پیتزا میاد تو ذهن شما. وقتی میریم توی رستوران پیتزا رو میبینیم، تصویری که تو ذهنمونه با اون چیزی که داره مشاهده میشه مقایسه میشه. حالا سفارش میدیم نمیدیم، میگیم فلانجا پیتزاش بهتره، تصمیم میگیریم و بعدش با پیامداش مواجه میشه. این فرایند تصمیم گیری تو مغز، خیلی ساده گفتم. حالا موقعی که ما مواجه میشیم با یک شرایط بیرونی، اتفاقاتی که در محیط پیرامون میفته، خیلی مثال ساده بزنم دم دستی، موقعی که ما از محیطی که داخلش هستیم میریم بیرون، از تو خونه، از تو دفتر، محل کار، یه محیط بسته میریم بیرون، اون هوا که به پوست ما میخوره یه احساسی به اون دست میده، گرمتره، سردتره، و بر اساس اون مغز ما میگه خب لباستو کم کن، لباستو بیشتر کن، برو لباس بردار. یعنی آنچه که در ذهن ماست با آنچه که بیرون اتفاق میفته یه اختلافی داره همیشه. بر اساس اون اختلاف فازه، اختلاف برداشته، ما تصمیم میگیریم. یه خورده موضوع پیچیده است. الان فریده میاد به من تذکر میده که اینو نوروزیان یه خورده کاربردیش کن. کاربردیش میکنم. یه خورده بعد دل بدین تو این قسمت اپیزود. پس احساس میاد تفسیر میکنه. تفسیر هم خوب و بد نداره. تفسیر میتونه مثبت و منفی باشه، اما خوب و بد نیست. مثل نوتیفیکیشن، مثل آلارم، مثل پیامی که میاد روی گوشی. مهم نیست که توی اون پیام چی نوشته. اینکه اون پیام یک خبر خوشایند، یک اتفاق خوب یا نه یک خبر ناراحت کننده باشه یه چیزه. اینکه اون نوتیفیکیشن بیاد و ما بفهمیم که یه خبری شده یه چیز دیگه است. خیلی از ما تو این گروه‌هایی که هستیم تو رسانه‌های اجتماعی، گروه‌ها رو میوت می‌کنیم، به اصطلاح ساکت می‌کنیم، هی نوتیفیکیشن نیاد رو گوشیمون کلافمون کنه. ما یه وقتایی احساساتمون رو خاموش می‌کنیم، چون وقتی آلارم میده بهمون خبر میده، بلد نیستیم کنترلش کنیم، حوصله‌مون سر میره. حالا خشم یک احساس ثانوی است. یعنی چی؟ یعنی خودش به خودی خود وجود خارجی نداره. یه احساسیه که میاد روی احساس دیگه تعریف میشه، روی احساس دیگه قرار میگیره. مثال بزنم، ما رفتیم تو صف پمپ بنزین، یهو یه ماشینی میاد جلوی ما، میره تو صف بنزین بزنه، ما احساس خشم میکنیم. حالا این خشم از کجا میاد؟ از یک بی‌عدالتی، از یک حق خوری، از یه جایی که ما نادیده گرفته شدیم. تو محل کارمونیم، ما و همکارمون دوتایی با هم دیگه داریم کار میکنیم، ما بیشتر فعالیت داریم انجام میدیم، او کمتر انجام میده، دیرتر میاد، زودتر میره، مسئولیت پذیرش هم کمتره ولی ارتقا میگیره. ما احساس میکنیم نادیده گرفته شدیم، ما احساس میکنیم حقوقمون پایمال شده، به مرزهامون مثلا تجاوز شده. مجموعه این اتفاقات، این احساسات منفیه، ما رو در موضع ضعف قرار میده. مغز ما، گفتم بارها توی اپیزودهای مختلف، که مغز ما عمل کردش برای بقاست، تلاشش، برنامه‌ریزیش، مکانیسمش، توسعهش، اصلا آنجه که بهش گذشته برای بقا توسعه پیدا کرده. بنابراین فوری این ضعف رو میذاره کنار، میگه این احساس ضعیف بودن نکنی، یا خشم رو به عنوان یک احساس برتر میاد جایگزینش میکنه. عجب نوروزیان چه جالب شد. بله، خشم به این معنی نیست که ما دنبال دعواییم. یه چیزی هست به نام عصبانیت که برون ریزی یک رفتاره که با خشم کاملا فرق میکنه. اصلا ماجرای عصبانیت یا خشمگین شدن با خشم فرق میکنه. ما ممکنه گرسنه‌مون بشه، تشنه‌مون بشه، گرممون بشه، کلافه بشیم، عصبانی بشیم، ولی خشم یه احساس درونیه که ممکنه اصلا فیدبک بیرونی، جلوه بیرونی، نمایش نداشته باشه. ممکنه ما تو صف بمب بنزین وقتی یه نفر میاد حقمون رو ضایع میکنه خیلی عکس العملی هم نشون ندیم، همونجوری تو دلمون یه چیزی میگیم، اهمیت هم نمیدیم، محل هم نمیذاریم، کارمون رو میکنیم. اما اون احساس درونمون شکل گرفته، اون به وجود اومده، اونو نمیتونیم نادیده بگیریم. یا بچه‌ها وقتی که مثلا 4 تا 5 تا بچه باشن به همه یه شکلات بدی، به یکی دوتا بدی، اون احساس بی‌عدالتیه خشمگین میکنه ما رو. از کودکی اصلا تو ذاتمونه، دوست داریم همه چی برابر و مساوی باشه. حالا معنی عدالت و مساوات و اینها با هم فرق میکنه، کاری ندارم، ولی به صورت کلی وقتی حقمون ضایع میشه، نادیده گرفته میشیم، به جای اون احساس ضعف یک احساس قدرتمندی میاد جایگزین میشه. اینم کار مغزه، برای بقا این کار رو انجام میده. احساسهای دیگری هم هست که احساس ثانوی است، مثل حسادت. موقعی که ما احساس خطر میکنیم، احساس ناامنی میکنیم، به جای اینکه بگیم ضعیف شدیم، ما ناتوانیم، ما بلد نیستیم، اونجا احساس حسادت میاد که موضع میگیریم. خب حالا نوروزیان، با این اوصاف که گفتی خشم احساس ثانوی است، ما چطور باید باهاش مواجه بشیم؟ ببین، وقتی یه جایی دود بلند میشه، شما دود رو نمیتونی از بین ببری. خشم مثل دوده، باید بگردی ببینی آتیشش کجاست، چه چیزی داره این دود رو تولید میکنه، آتیشه رو باید پیدا کنی. شما اگر میخوای خشم رو پیداش کنی و برطرفش کنی، باید ببینی چه چیزی باعث خشم شده. یه تمرینی هست خیلی کمک میکنه که ما ریشه های خشم رو بتونیم پیدا کنیم. چند تا سواله میگم، اینا رو بنویسید. آخرین باری که خشمگین شده بودین بررسی کنید. شما چه انتظاری داشتین؟ توی موقعیتی قرار گرفتین که خشمگین شدین، چه انتظاری داشتین؟ تو ذهنتون چه پیشبینی هایی میکردین؟ چه اتفاقی افتاده؟ محرکی که شما رو قلقلک داده، باعث خشم شده، چی بوده؟ چه فکری میکردین؟ یعنی اون تفسیره خیلی مهمه. چه احساسی داشتین؟ چه واکنشی نشون دادین؟ و چه نتیجه ای داشته؟ پیامدش چی بوده؟ پس رو چند تا سوال: چه انتظاری داشتم؟ چه اتفاقی افتاد؟ و من چه فکری کردم؟ و چه احساسی به وجود اومد؟ و چطور واکنش نشون دادم؟ حالا ممکنه سوال بپرسید که خب چه اتفاقی افتاد با چه فکری کردم چه تفاوتی داره؟ یه وقتایی پیش میاد ما اتفاقات رو نمیتونیم بدون احساساتمون تفسیر کنیم. مثال بزنم، من به یه دوستی پیام دادم، جوابم رو نداده. احساس من اینه که به هم بیمحلی کرده، به من بیتوجهی کرده. اما اتفاقی که افتاده اینه که دوست من به پیام من جواب نداده. پس دو تا چیزه، ما باید اتفاق رو جدا کنیم، بگیم اتفاق این بود که دوستم به من جواب نداد، من چه برداشتی کردم؟ احساس کردم داره من نادیده میگیره، داره به من بیمحلی میکنه، داره به من بیتوجهی میکنه. و بعد چه احساسی پیدا کردم؟ احساس نادیده گرفته شدن، احساس حسادت، احساس چی چی و چی، اومده تفسیر کرده اون اتفاق رو. و بعد خشم میاد سراغمون و واکنش نشون میدیم و یه نتیجه داره. این یه تمرین ساده است که به ما کمک میکنه قبل از انفجار خشم بتونیم خودمون رو کنترل و مدیریت کنیم. اول باید بفهمیم ریشه خشم چیه. یه مثالی رو در اپیزودهای قبلی زده بودم، بد نیست الان یادآوریش کنم چون جذابه. بالاخره توی تعمیرات خونه و اتفاقاتی که توی خونه میفته، یه وقتی یه رنگی، یه کاغذ دیواری، یه دیوارپوشی خراب میشه، پشتش خیس شده، تبله کرده، ریخته. خب چیکار باید بکنیم؟ نقاش بیاریم رنگش کنه؟ نه، اول باید بریم ببینیم چرا این دیوار نم زده، لوله ترکیده، ناودون گرفته، یه چیزی پشت این دیوار باعث شده که رطوبت بزنه بیرون. تا اونو حل نکنیم صد بارم ما اینو نقاشی کنیم درست نمیشه. خشم هم همین شکلیه، شما نمیتونی خشم رو بدون اینکه بدونی علتش چیه برطرفش کنی. یه موقع هست ما دوچار خشم های هیجانی میشیم، یعنی واکنش های انفجاری نشون میدیم، خشمگین میشیم، عصبانی میشیم، پرخاشگری میکنیم، داد میزنیم. چند تا تکنیک هست، من یکیشو بهتون میگم. یه راه حل اینه که تغییر وضعیت بدیم، یعنی اگر نشستیم پشیم وایسیم، اگر تو این اتاقیم بریم توی اتاق دیگه، اگر داریم یه منظری رو نگاه میکنیم یه جای دیگر رو نگاه کنیم، یه جای دیگر رو تماشا کنیم. دلیلش چیه؟ یه 90 ثانیه طلایی وجود داره که مغز داره فوری تصمیم میگیره، چون عصب شناسی خشم مهمه ها، که تو مغز ما چه اتفاقاتی میفته که خشم میاد سراغمون. یه چند ثانیه هست که اطلاعات توی مغز رد و بدل میشه، فوری بخش‌های بقایی و بخش‌های هیجانی احساسی و بخش‌های منطقی با هم درگیر میشن و تصمیم میگیرن. تو 90 ثانیه ما اگر بتونیم مغز رو از واکنش نشون دادن فوری و آنی یه خورده مدیریت کنیم، چطور؟ با اضافه کردن اطلاعات. یعنی وقتی به مغز اطلاعات میدی میاد اونا رو پردازش کنه، یه جورایی حواسش رو پرت میکنیم. ما خیلی راحت میتونیم مغزمون رو گول بزنیم، یعنی میایم میبینیم که آهان اینجا داشتیم عصبانی میشدیم، داشتیم خشمگین میشدیم، بلند شیم بریم یه چیز دیگه، یه چیزی نگاه کنیم، مغزمون اطلاعات جدید واردش میشه. یه خود نفس عمیق بکشیم. حالا تکنیک های متنوعی هم برای تنفس هست، یه تکنیک 4-7-6 هست که میگه 4 ثانیه نفس بگیرید، دم داشته باشید، 7-8 ثانیه نگه دارید و 4-5 ثانیه هم بازدم کنید. مکانیسم جذب اکسیژن و انتقال اکسیژن به بافت‌های مختلف و مغز و اینا یه خورده ما رو آروم میکنه. یا آب بخوریم. پس ما در شرایطی که با خشمگین شدن، عصبانی شدن، پرخاشگری مواجه میشیم، یه چیزه که حتما باید کنترلش کنیم، آسیب زننده است، اصلا خوب نیست. تو تربیت که خیلی نگران کننده است، به بچه‌ها آسیب میزنه، به ارتباط، به اعتبارمون آسیب میزنه. اصلا خشمگین شدن یه بلاییه، یعنی این عصبانیته مثل یه بلا میفته به جون زندگیمون، رابطه‌مون، کسب و کارمون، شغلمون، توی اجتماع این دعواهایی که می‌بینی اتفاقی میفته، آدما خط میکشن، دو قطبی میشه، هی دریا و نعمتی، یکی به اونا فوش میده، یکی به اینا فوش میده، اینو به خاطر خشمه. آدما تو زندگیشون ناعدالتی میبینن، نابرابری میبینن، عصبانی میشن، زورشون به اونی که باعث ظلم شده نمیرسه، نمیتونن برن یقه اون کسی که باعث شده ناراحت بشن و بگیرن، میان جگاه میکنن اونجایی که زورشون میرسه، به همدیگه میپرن. پس این خشمه تو جامعه ما خیلی قابل رؤیت، خیلی قابل مشاهده است. ما به همدیگه میتونیم زور بگیم، اما به اونی که بهمون زور میگه یا باعث ناراحتیمون شده نمیتونیم ابراز کنیم، نمیتونیم بیان کنیم. فرقی هم نمیکنه کجاست، کیه، چه مدلیه. ممکنه ما یه خشمی رو از معلم مدرسه‌مون، از بچگیمون، از یه رفتار مراقبمون، پدر مادرمون، با خودمون حمل کنیم، الان اینو منتقلش میکنیم به همسایه‌مون، به یه نفر دیگه، به کسی که زورمون بهش میرسه، مخصوصا تو رسانه‌های اجتماعی که دیگه خیلی باب شده. کاری نداره، طرف نشسته، پاشو انداخته رو پاش، با یه کامنتی خشمشو میپاشه بیرون، خشمشو منتقل میکنه به دیگری. چرا؟ چون اون ریشه‌شو پیدا نکرده بره حل کنه. خب جمع‌بندی کنم، ما یه احساسی داریم به نام احساس خشم که احساس ثانویه است و معنیش اینه که یه اتفاقی در ما افتاده که خشم اومده سراغمون. به معنی جنگ طلبی، دعوا کردن و اینا نیستا. بچه‌هایی که خشم می‌بینن، عصبانین، وسیله پرت می‌کنن، جیغ می‌زنن، گریه می‌کنن، اینا مسئله‌شون این نیست که می‌خوان دعوا کنن، جنگ طلبن یا بخوان حرکات عجیب غریبی انجام دارن، اعتراض می‌کنن. داره میگه یه چیزی سر جاش نیست، مامان بابا یه چیزی سر جاش نیست، یه نیاز منو داری نادیده میگیری. نشونه خشم تو بچه‌ها اینه، باید پیداش کنید، علتش رو باید ریشه‌یابی کنید. تو بزرگترها هم خشم دلایل پیچیده و متعددی داره. برای حل و فصل خشم باید بریم ببینیم این دوده از چه آتشی داره بلند میشه. میگم بریم ببینیم کی داره آتش میسوزونه، بعد ببینیم که این خشمه به خاطر چه آتشیه، چی این دود رو بلند کرده، اونو پیدا کنیم و اون رو حل و فصلش کنیم. اتفاقا خیلی میتونه ما کمک کنه. خشم سالم هم داریم. خشم سالم موقعی که ما دوچارش میشیم، یعنی یه چیزی سر جاش نیست، باید پیداش کنیم، بتونیم بریم حلش کنیم با همسرمون، با پارتنرمون، با دوستمون، با همکارمون، با دیگرانی که باعث شدن حقوق ما نادیده گرفته بشه یا یک رفتاری بکنن که ما احساس مثلا بی‌عدالتی بکنیم، خط قرمزهامون در نوردیده بشه، به همون بی احترامی بشه، بتونیم اینا رو در خودمون شناسایی کنیم و مغز تصمیم بهتری بگیره. یه نکته طلایی پایانی هم بگم، فرو خوردن خشم، نادیده گرفتن خشم، پنهان کردن خشم به اندازه انفجار خشم خوب نیست. هر دوش به یک اندازه آسیب زننده است. ما باید خشم رو بشناسیم، علتش رو شناسایی کنیم، پیدا کنیم و اونو حل کنیم. اون چیزی که توی این اپیزود شنیدین در 15 دقیقه هم نکات آموزشی داشت، هم تمرین داشت، ولی خلاصه ای بود از کارگاه شناخت و مدیریت احساس خشم. یه کارگاهی داریم در سایت در آکادمی که لینکش رو میذارم توی توضیحات. اونجا نزدیک 3 ساعت 2 ساعت و 50 و چند دقیقه راجع به خشم، توضیحاتش، اتفاقاتش، تصمیم گیری در مغز، چرخه عصبی خشم در بزرگسالی، در کودکی، تفاوت‌ها، تعریفش، 18 تا از ریشه های خشم رو بررسی کردم، راهکار دادم، توضیحات کاملی در مورد خشم در تربیت کودک، بلای خشم در زندگی و چطور میتونیم اینها رو تو لایه‌های مختلف شناسایی کنیم. اگر بچه‌ها خشمگین شدند ما چطور باید مواجه بشیم، چطور خشم بچه‌ها رو شناسایی کنیم، اشتباهات رایجی که والدین میکنن و باعث عصبانیت بچه‌ها میشه رو بررسی کردیم. فیلم و کتاب و انیمیشن هم گفتم. کارگاه امروز سه‌شنبه 4 شهریور 1404 منتشر شده و همین الان که شما دارید این اپیزود رو میشنوید میتونید به صورت صوتی روی سایت هر چند بار که دوست داشتین بشنوید. امیدوارم این اپیزود براتون مفید بوده باشه. مراقب خودتون باشید و همدیگر رو دوست داشته باشید.